بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و آل الله و سیما بقیت الله. آقای من، عزیز من، ما بحث الان ادامهش آقا میخواد زحمت بکشه بنویسه خود هیجانی، و ما گفتیم وقتی از هیجان صحبت میشه یعنی کلیه احساسات عواطف همشون اینجا بهش میگیم هیجان. یادتون باشه اگه خیلی تو کتابای فنی روانشناسی وارد بشی بین اینا یه تفاوت‌های قائل میشه، اما الان ما اونجوری نمیخوایم صحبت کنیم. خیلی ساده میخوایم بگیم هیجان یعنی اون واکنش‌های احساسی و عاطفی که در انسان‌ها وجود داره. مثل چی؟ مثل واکنش‌های احساسی و عاطفی. بسیار بعد مثل چی؟ مثل غم، شادی، تعجب، تنفر، خشم، ترس، کینه، هر چیز اون عواطف و احساسات ما رو تحریک میکنه. امید، ناامیدی، اینا همه میشن چی؟ اون حس ما. یادتون باشه هیجان‌های ما همونجور که یکی از دوستان اشاره کرد با افکار و اون شناخت ما جدای از هم نیستن. انقدر اینا تو هم پیوسته هستند و پشت سر هم میان که ما گاهی موقع ها بین اینا فرق قائل نمیشیم. مثلا به طرف میگیم که الان چه فکری تو ذهنته؟ میگه الان تو ذهنم همش پر از فکر خشمه. پر از فکر خشمه، یه ذره بازش میکنیم. فکرهایی هست که به خشم منتهی می شود. خشم فکر نیست، خشم احساسه، هیجانه. و یادتون باشه یه نکته رو تو ذهن شریفتون باشه، قضاوت انسان در مورد خوشبختی بدبختی خودش بر اساس هیجاناتش. آدم ها بر اساس هیجاناتشون حس خوشبختی بدبختی پیدا می کنن. برای همینه که شما اگر یه چیزی ناراحتتون کرده باشه، میدونید آدم خوشبختی هستید، میدونید وضع مالیتون بد نیست، میدونید نمیدونم وضع درسیتون بد نیست، ولی یه چیزی ناراحتتون کرده. همون چیزی که ناراحتتون کرده باعث میشه وقتی ازتون میپرسی آقا چه خبر، میگی من بدبخت و که ولم کن. اون احساسه. برعکس، ما یه موقعی جاتون خالی زندان کار میکردیم، طرف شاد بود، میدونست بدبخته ها، ولی یه چیزی شادش کرده بود. میگفتیم اوضاع احوال، میگفت اوضاع احوال رو بهت کنه تو بذار الان خوش باشیم. این هیجانی یه جوری نماست، مثل این ساختمون ها که این نمایی روش خیلی نمیذارم پشتا معلوم باشه، هیجان هم نماست. خیلی موقعا نمیذارم اون لایه های زیری معلوم بشه. خب؟ چی؟ آره، معمولا اینجوری هم. برای اصلا یکی از دلایل اینکه نمیتونن مواد رو ترک کنن همینه که وقتی مواد میکشن میدونن بدبختن ولی احساس خوشبختی میکنه چون شاده. علکی شاده ها، منم میدونم علکی شاده، خودش هم میدونه علکی شاده، ولی اون شادی رو دوست داره. خب بعد هیجانی بیشترین و سریعترین تغییرات رو توی ابعاد ما داره، بیشترین و سریعترین تغییر رو توی ابعاد مختلف ما داره. شما اعتقاداتت بدون زودی تغییر نمیکنه. یعنی شما اگر اعتقاد داشته باشی کلاس مهارت‌های زندگی به درد نمیخوره، ما باید 4-5 تا معجزه به شما نشون بدیم تا باورتون بشه نه به درد میخوره. یا اگه باور کنید به درد میخوره، طول میکشه تا به این نتیجه برسید نه بابا کل و ناصر کارا، طول میکشه تا به این نتیجه برسید. اما شادی و غمتون خیلی سریعه. من یه لطیفه میگم شما میخندی، شادی میاد بالا. یه حرف میزنم توهین آمیزه، یه دفعه عصبانی میشی. توی خونه هم خیلی اتفاقا میفته. بابای محترم خونه نشسته، داریم میگیم و میخندیم و شب یلدا و فلان و برمان، یه دفعه بچه پاش میخوره به چایی بابا، چایی بابا میریزه. اون لحظه بابا دیگه فکر نمیکنه که خب باشه حالا چایی بخیر چایی دیگه. قهرش که نیومده، یه دفعه با صدای بلند میگه
کور بشه این چایی تو ندیده
چی؟ چه خواهد آقای مؤدبی مسئله چی؟ الان فوق ثبات الذی کفر قرآن و امون الان من اونجوری هم نه آخه این دقیقا همون یه که من عرض میکنم یه دفعه خشکی یه دفعه مهربون پس هیجان خیلی زود تغییر میکنه برای همین کنترل هیجان ما از بقیه سخت‌تره برای همینه برای کادمین رئیس یه افتخاره یه افتخار بزرگی هیجان دیگه یه دفعه میاد آدم رو غافلگیر میکنه اینقدر سریع و غافلگیر کننده میاد که آدم عزیزترین آدمای اطرافش رو هم ممکنه اذیت بکنه یه دفعه یه جوک به ذهنش میرسه لطیفه میگه من دو سه روز پیش سر کلاس یکی از بچه‌ها یه چیزی گفت خب حالا اصلا همدیگه رو میشناختیم آشنا بودیم بعد من یه همینجوری یه حرف اومد و گفتم هممونم خندیدیم خودشم خندید 5 دقیقه طول کشید که من بفهمم که نابودش کردم خودشم بفهمه مرده خبر نداره واقعا دیگه 5 دقیقه گذشت بعد من فکر کردم که خیلی حرف ناجوری شد نگاش کردم دیدم خودشم فهمیده ناجور شد دیگه دستاش نمیتونه حرکت بکنه تایپ بکنه بعد دیگه رفتیم خلاصه این فیلم هندی ها هم دیگه در آخوش کرد سر کلاس آقایون بودم و این موقعی فکر بعد به ذهنتون نرسیم بقیر هیجانه یه چیز بعد میاد تو زنده آقا رفتیم هم که بقیر کردیم و ببخش تعلق کنید فلان به همات مثلا هم شد حتی نمیدونم هم شد یا نشد چون فرداش دیگه نه اینم جلس چی؟ احتمالا رفت خودکشی کرده برم امشب سراغش ببینم زنده است یا نیست آقایی که داری فیلم برداری میکنی عزیز دادم هیچ اشکالی هم نداره فیلم برداری کن بالاخره یه جایی علیه ما استفاده میشه آقا بحث هیجان هیجان ها رو جورای مختلفی تقسیم میکنن اما یه مطلب خیلی مهم در مورد هیجان ها همون بود که گفتم سریع تغییر میکنه مطلب دوم این که این تغییر سریع هیجان ها تو سنهای مختلف با هم متفاوته هر کی گفت سریع ترین تغییر هیجان ها چه سنیه؟ آفرین نوجوانی از همه سریعتر نوجوانا هیجانش رو تغییر میکنه الکی هم که جدا خوشحال میشن لاغر میشن خیلی جالبه ها بچه ها لاغر با خودشون حرف میزنن ناراحت میشن یا خوشحال میشن اما نوجوان همینجور نشسته با خودش هم حرف نمیزنه یه دفعه میره کوه غم ریخته رو دلش نمیدونم چرا خب تا اینجای کار ما کدوم یکی از ابعاد رو شناختیم صحبت کردیم در موردش بخش بعد جسمی، بعد حسی حرکتی، بعد شناختی، بعد تو بعد اجتماعی میل به ارتباط با دیگران و نوع ارتباط با دیگران چند تا بحث شد؟ دوتا میل به ارتباط با دیگران و نوع ارتباط با دیگران گاهی موقع ها اگر علاقه وایت بوردی بود نمیدونم حالا دوست عزیزمون میتونن نشون بدن یا نه ما گاهی موقع ها تو ارتباطمون با دیگران یه رابطه از بالا به پایین با دیگران داریم رابطه از بالا به پایین به چه معناست؟ ما همه رو یه جورایی عبد و برده خودمون میخواییم اصلا تو رابطه همون اینجوری هستیم ما همینقدر که یه جایی باشیم که احساس کنیم یه نفر از ما بالاتره اصلا اونجا نمیمونیم اگر یکی از ما بالاتره ما نمیتونیم اونجا رو ترک بکنیم تمام تلاش رو میکنیم که چرا کنیم؟ زیباش رو خالی کنیم بزنیم ایش زمین چون حسمون اینه که نفر اول همیشه یکی از انواع تربیت هایی که الان داره اتفاق میافته همینه ما یه بچه داریم بعد تلاش میکنیم اون یه بچه‌مون همیشه چی باشه؟ اول باشه تو خونه که اول و اول بوده نیش راحته فهم سر رقیب مقی؟ نه داره رقیب هم داشته باشه مامان بابا رو از مسیر خارج میکنه میگه سب کن بچه اول بخوره بچه ما بابا مامان رو از در خارج میکنه میگه که سر بچه دار نزن مثل باباش میشه خب بعد این از رده خالص کردن رقیب ها آرمارون به مدرسه کشیده میشه به چه معنا؟ به معنی اینکه مامان تلاش میکنه معلم مدرسه رو بکشه سمت بچه خودش، حالا یا با دعوا یا با هر طرفند دیگه ای. به بچه سفارش میکنه که تو اینو ببر که از همه بچه ها کلاس بهتر باشه، فلان کارو بکن تو اول باشی، فلان فلان. یعنی یه جوری داره که بچه تلقی میکنه همیشه تو اول. بیا یه شعر حفظ بکنیم انشاءالله همه خونه ما اون بزرگ جمعن، این دخترمون چشاش در بیاد که نه فکر کنه چون خودش چشای جاری رو در آورده بچهش هم با چشای بچه جاری رو در بیاد یه شعر رو خونه هیچی تالا نخونده باشه. خیلی از این آموزشایی تو بچه‌ها جلسه فوق‌العاده میرن همین ها، یعنی چون تو باید یه چیزی بلد باشی که دیگران بلد نباشن برو کلاس فوق‌العاده. بچه میفهمه که همیشه باید در تلاش باشه چیکار کنه، اول بلا دوم باشه و کار سخت میشه. این چقدر میل داریم ارتباط داشته باشیم و چجوری میل داریم؟ بعض از خونه ها هم متاسفانه یه جور ما رو بارو بردن که همیشه دیگران بالاتر از ما، یعنی زبون نداریم از خودمون دفاع بکنیم و چیزایی از این طبیعی. یه مهارتی هست توی مهارتایی که ما قبلا گفتیم و الان میخوایم بگیم جاش نشده، اما شما اگر علاقه من بودی اون مهارت رو پیگیری بکنی. اسمش هست مهارت ابراز وجود، بهش مهارت جرأت ورزی و رفتار جرأتمندانه هم میگن. کوچولوش که بکنی میشه قدرت نگفتن. اسمش چیه؟ ابراز وجود، جرأتمندی و رفتار جرأتمندانه و جرأت ورزی هم بهش میگن. خیلی کوچولوش که بخوای بکنی مهارت نگفتن هم بهش میگن. چی؟ نه با پررویگری اتفاقا همون اولی رو تعریف میکنه، میگه توجه یادتان باشد بین صراحت و عرض به خدمت شما چی؟ جسارت. بین صراحت و جسارت فرق هست. تو صراحت شما واضح به دیگران توضیح میدی، تو جسارت به دیگران حمله میکنی، میگه ما نمیخوایم حمله کنیم، میخوایم تو ارتباطات و تو اون بعد اجتماعیمون یاد بگیریم رو در واسی های بیمورد نداشته باشیم. این بعد اجتماعی رو داریم توضیح میدیم، ما یه وقتی من بس بشنم بیام تو بعد اجتماعی داریم میگیم بزرگواران تو بعد اجتماعی ما یه سری نکته داریم، یکی از نکته هاش اینه که رفتارهامون باید همراه با ابراز وجود باشه، صریح باشیم، مؤدبانه به دیگران توضیح بدیم که ما چی داریم میگیم، قصد جسارت نداریم. شما از من یه توقع بیجا داریم، میگه آیا میشه این موهایی به تو بدیم من این شب برم باش مهمونی؟ میگم عکس خصوصی دارم. میگه نه حالا من عکس خصوصیاشو نگاه نمی کنم. من باید خیلی راحت به شما بگم که برام سخته. اینجا شما آدم معتبر و مطمئنی هستی برای ما پذیرفته، اما این که من دلم ناآروم میشه این واضحه، پس من با اجازتون این کار نمی کنم. امروز یک کسی زنگ زده بود که حالا اصلا شما را شما نشناختم، کلی توضیح داده من فلانی هم فلانی هم. خب یه چیز مهمی قرار منو استخدام کنم به عنوان مبلغ بفرستم مثلا بیرون از کشور. خب شما میخوام اسمتون رو بدم به عنوان معرف. گفتم بنده خدا من اصلا اسم و فامیل شما یادم رفته بود. یه روز یعنی مثلا کلن یه آدم 3 تا 12 ساعت سر کلاسای من بوده. بعد میگه شما معلم میگه من اصلا اما اون آدم میدونم یه فرمشون چجوریه دیگه. فرمش نوشته مثلا ایشون تو مسائل فرهنگی فعاله. خب من اطلاع ندارم. گفت حالا یه چیزی بگو. حالا من اینجا اگه یه آدم خجالتی باشم چی میگم؟ میگم باشه، بعد تو دلم شروع میکنم به خودم قور زدن چه من شانسم فلان به همون. تو ابراز وجود میگه نه، بدون اینجا توهین کنی به طرف توضیح بده که بسم الله الرحمن الرحیم اونا یه سوالی از من میپرسن در مورد شما که من همین الان میدونم جواب اون سوالا رو بلد نیستم. بعد جالبه یکی از تکنیک هایی که دارن میگه پاسخ طنزآلود. این توی ابراز وجود چون دیگه قرده میگردیم یکی دو تکنیک رو بنویسی. جالبه میگه برای ابراز وجود، برای که جسارت نکرده باشی شما میتونی از پاسخهای طنزآلود استفاده کنی. مثلا میاد بهت میگه که حاج آقا یه دود بگیر بالاخره خوبه میری فضا ها، شما بگو که نه ممنونم. میگه معلوم از اون حاج آقای بچه ننه بله من بچه ننه خوش باره شما که بچه بابایی بله من بچه ننه حاج آقا معلومه میترسی یا او خبر نداری ما همینیدیم ما آقای ما ترسیم دیگه هرچون که شما همونجوری نه که توهین کنی مطلق بهش بگی یا به شوخی. این دوست من میگفت تو قطار یه کسی هی سیگار گرفته و جلو من حاجه با تو رو خدا بکش. آقا من میگم تو رو خدا بکش دیگه. میگه منم بهش گفتم باش. میگه سیگار گرفتم یه ذره کشیدم بیرون و میگه گفته خب بردار تو گفتی دیگه. تو گفتی تو رو خدا بکش منم کشیدم دیگه. به همین اندازه کشیدم دیگه. این پاسخهای طنزآلود بدون اینکه ما آدم رو بی‌احترامی کنی توی شوخی تمامش کنی بره. الان ما یکی از مشکلاتمون اینه که بسیاری از این نوجوان جوانامون رو بهشون میگن میترسیم چون نه پس این کارو بکن بیار جلو. ولی اگه یاد بگیره آره میترسم من میترسم من این بالاترین خلافی که انجام دادم اینه که قسطم اما افتاده دیگه یکیشون داشت من تعارف میگفتم ببین میدونی من بالاترین جرمم چیه؟ اینکه یه بار قسطم اما افتاد جریمه هم کرده. بعد استفتا کردم از مرزای تنظیم گفت اگه بانک جریمت میکنه به خاطر تأخیره دیگه اجازه ندارید تأخیر کنید تو پرداخته بود چون از نظر من اشکال داده تو باید سر موقع قسط بدی که نخواد پولتو در برای حرام بدی. ما هم گفتیم چشم این جرم نهایی ما بود استغفرالله گفتیم همین شد. گفت یعنی آتا خان یعنی عرضه نداری فلان کار انجام بودی؟ گفتم اصلا و ابدا من که عرضه ندارم اینجای باقام هم عرضه نداره مون دیگه چیکار بکنه. یه تکنیک دیگه هم دارم بهش میگن تکنیک صفحه خط خورده. نمیدونم چرا اولین بار اسمشو این گذاشتم، میشد یه اسم قشنگتر بذاریم. توضیحش چیه؟ میگه آقا صفحه که خط خورد دیگه خط خورده. شما وقتی گفتی نه دیگه مذاکره نکن، وقتی گفتی نه دیگه مذاکره نکن، وقتی گفتی آره دیگه مذاکره نکن. یکی از اساتید حوزه خیلی زیبا اینو برای ما توضیح داد. گفت ما درس مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه بودیم، میگفت یه آقای شوکه اشکال کردن، میگفت بهجت جوابش رو داد، بعد دوباره اشکال کرد ایشون جواب، سه باره اشکال کرد ایشون جواب داد، دفعه چهارم که اومد اشکال کنه گفت ببخشید شما متوجه شدی من چی گفتم؟ من متوجه شدم شما چی گفتم. بعد میرید فکر میکنم میگه هر شما اشکال کرد این هست فکر میکنیم دیگه. این یعنی همون صفحه خط خورده، همون صفحه خط خورده. آقا بسم الله الرحمن الرحیم من متوجه شدم شما چی گفتی، شما متوجه با تموم شد من حرفی ندارم. میاد دوباره مذاکره کنه دیگه من حرف جدیدی ندارم. لازم هم نیست جسارت کنیم پر رو باشیم حمله کنیم. تکنیکاشون به نظرم بد نبود. و یکی دیگه از تکنیکاشون اینه که عرض به خدمت شما به سینه آخر زدن. بسیم آخر زدن یعنی چی؟ همون اول که میاد یه حرف بزنه این عوام یه زن مسئله دارم نمیدم طرف های شما به کار میبرن یا نه. این بنده خدا اومد بچهش رو زده گرد گفت پسر بیا اینجا، پسر گفت هم چرا شنیدی؟ گفت که باباش گفت که هم چرا یعنی چی؟ گفت چی؟ خلاصه این بود که تو میخواست به من بگی که رفت فلان کار انجام بدی؟ من میفهمم نه. تو از من بپرسی که چرا نرفتی؟ من میگم چرا و هم چرا؟ من هم اول رفتم و آخر. این زدن به سیم آخر یعنی این؟ یعنی همه اول وقتی میدونی حرف غیر منطقیه نذار توضیح بده. آدم وقتی دارد توضیح دادن چی پیدا میکنن؟ توقع. فکر میکنی توضیح داده دیگه واسه توقع تو تکونی خورده باشه. همه اول بگو ببخشید میخوایی فلان چیز رو بگی؟ من موافق نیستم. همه اول اولم سوال میکنی تایید ازش میگیری میخوای آخرش به اینجا برسی؟ من عقلش نیست. ایام نهده و غلبه بر فتنه عرض به خدمت شما ضد انقلابی 88 اومده بودن یه برگه رو بدن یکی از اساتید امضا کنه به نفع یک کس. خب بعدشون همون وقت که طرف گفته بود بله ما شما رو از خزلهای قوم میدونیم و دست کرده بود تو کیفش دربه گفت سر کن فلان نامه رو میخواییم امضا کنیم بابا الکل من امضا نمیکنم. گفته بود بذار توضیح بدم. گفته بود توضیح نداره، شما 20 دقیقه میخواید توضیح بدی، من آخرش میخوام بگم تیم 20 دقیقه هم من هم شما به کلی کار میرسیم. هر چی گفتم حالا یه جمله من میگم خب من میخوام نامه رو امضا کنم. همینجا تو من این صدر قاموس سیر آخر تموم شد. زودی برو سر اصل مطلب. اگه گذاشتی توضیح بده طرف توضیح که داد جرأت پیدا میکنه، توقع پیدا میکنه. این جرأت و توقعی که پیدا میکنه نتیجه اش میشه چی؟ این که اون نتیجهی که شما میخوای رو نمیتونی بگیری. اما همون اول برو سراغ مطلب آخر. تو بحث خود اجتماعی من یه جمله بگم خدمت سوال شما هستم. ابراز وجود تموم شده. اونایی که دارن یادداشت میکنن زحمت بکشن اینجوری بنویسن. تو بحث خود اجتماعی سبک ارتباطی با دیگران مهمه. ایشون هفته یه جایی یه غنیمتی رو برای من گرفته اومده، حالا اومده کمک من کنه. دستش درد نکنه. اجلاسی اساتید بود، یه چیزی میدادن نمیشد ازش بگذاری. تمام دیگه مهم نیست خوبه یا بده، مهم اینه که طمع نمیذاره آدم به حواسش به زندگیش. آقا جون تو خود اجتماعی لطفاً سبک ارتباطیتون رو میشه من نگاه کنی؟ بعضی دارم اون نگاه میکنم. آره من نگاه کنم، من نگاه کنم، من نگاه کنم، من نگاه کنم. چی؟ بخواهی در مورد نگفتن سال بپرسی؟ سال دادی؟ اولیشون بپرسه بعد شما. آفرین. ایشون یه نکته ای رو داره میفرماد دقیق. نمیخوام بگم نکته من غلطه. نکته ایشون تو مصداقهای خودش دقیق، صحبت و عرض رندم تو جای خودش دقیق. ایشون میفرماد اونجایی که معلوم نیست طرف چی میخواد بگه، ما نمیدونیم طرف چی میخواد بگه، اونجا اصلا نمیشه بزنیم به سیم آخر، چون ممکنه حرف حقی بزن ما با شما موافق. اما یه جایی هست من میدونم این همون آدم هست. مثال من این بود یا مثال از مهموی بحث دادم چی فهمون؟ من چه فهمیدم شما چی میگی؟ شما چه فهمید من چی میگم؟ پس همون شد دیگه. این خود این تکرار و توضیحات اضافه آسیب رسانه. اینو داشتم از کنم ولی فهمان شما 100% داری حد شد؟ بعدا انشالله با هم صحبت. تو بحث خود اجتماعی سبک ارتباطی ما با دیگران مهمه. تو صحبتام اشاره کردم الان میخوام صریحا بگم سبک ارتباطی ما با دیگران مهمه. بعضی از آدمها سبکشون در ارتباط با دیگران سبک تهاجمی، اسمش سبک تهاجمیه. یعنی چجوری برخورد میکنن؟ همش دنبال اینن که حمله کنن. مثلا تو تاکسی نشستی طرف میخواد از شما پول خود بگیرنده، پول خود داری آتقا؟ اینگار دعوا داره، اینگار پدرشو کشتی، پول خود داری آتقا؟ نداری؟ نه ندارم. نوع حرفزادنش اینجوری. بعضی ها برعکس اینا سبک ارتباطیشون انفعالیه، دارم میمزن سرشون تسلیم هم. هم آدم های تهاجمی هم آدم های انفعالی هر دوشون تو زندگی آسیب میبینن. شما اگر یاد بگیری با دیگران تهاجمی برخورد کنی حتما ارتباطت با دیگران قطع میشه. یه داستانی روزها توی این فضای مجازی دست به دست میشه، نمیدونم از مرحوم حاج آقا رحیم ارباب، من اینو قبلا شنیده بودم اما یه جور دیگهش تقریبا نزدیک به همون الان اومده، نمیدونم خوندید یا نه. چند تا پدر مادر جمع میشن میان به حاج آقا رحیم ارباب میگن که آقا بچه های ما تصمیم گرفتن نماز و فارسی بخونن. شنیدی؟ خیلی جالبه. بعدشون میفرماد که ببینن به جوان ها بیان. خب؟ اگر من باشم سبک برخوردم تهاجمی باشه اینجوری رفتار میکنم. این چه وقتی شد؟ شما عدد نداریم؟ شعور نداریم؟ یه چیزی رو میگم بعدا فیلم برده محترم حتما حذف بشونه. یکی از همصنفای ما نمیگم یه طلبه که فیلم برداری میشه غیر مستقیم اشاره میکنه، یکی از همسنفان ما دیده بود که یکی از پارک‌های تهران یه آدمی داره خلاصه بهره برداری میکنه از مخلوقات جمیله الهیه، داره عمل نگاه میکنه یه مطلعات میگه. بعد این خواسته بود امر به معروف نهی از منکر. رفته بود جلو گفته بود تو خواهر نداری خوده؟ گفته بود چرا آجا با دوست پسرش اونجاست، با آخونده هم دوست نمیشه، وقت تو طرف نکن. سمکت هاجومی جا خوش امین تو بحث روانشناسی هم به معروف نهی از منکر که یه بار با هم جمع بشیم و انشاءالله یه موقعی در موردش صحبت بکنیم. یکی از نکات مهم همینه که سبک ارتباطی با دیگران تو بعد اجتماعی، اول این سبک ارتباطی با دیگران چجوریه؟ اگه حق تهاجمیه، اهل هفتی رو هفتی کشی کردی، آماده باش که بعدا چکار کنم؟ قوانین که خیلی سخت شد میگه هفتی رو با مسلسل جواب بده. امروز آره چون تهیه مسلسل خیلی راحت شده جواب تو با مسلسل میدن. آقا جون تهاجمی نباش. این فعالی هم این که اون اومده میگه من نماز رو میخوام فارسی بخونم، شما چی جواب بدین؟ نمیدونم والله. چی بگم شما قانع بشین؟ شما که قانع نمیشین. نقشون اینجوری. حاج آقا رحیم هم گفت سبک سوم. به سبک سوم میگن سبک آزاد منشانه. تو سبک آزاد منشانه ما دنبال چی هستیم؟ تو سبک آزاد منشانه من نه حمله میکنم نه منفعلم، من خودمم. بدون حمله، بدون عقب نشینی واقعیت رو مذاکره میکنیم، صحبت میکنیم، ببینیم واقعیت چه. شاید واقعا در مقابل یه رشته خوبی داشت. و آدم ها اگر کسی باشون آزاد منشانه برخورد بکنه معمولا حالشون خوب میشه، حتی اگر به توافق نرسن. میگن آزاد رنگ مربا گفت فهمده که اجان چه جا بده جمعون رو بیر ببینیم، ای میخوایی فارسی بخونی چه کاری؟ من خودم نمیتونم فارسی بخونم نمازو. گفتن چی جوری نمیتونی فارسی بخونی؟ گفته قلب میشین ما مذاکره کنیم. خب آقا شما به جای بسم الله چی میگیم؟ میگیم به نام اون خدا خود بخشنده مهربان. بعد توضیح داده آخه اینجوری که جمع چی نمیشه ترجمه نمیشه به نام بسم الله رحمانو خیلی نکته داره ها. بعد چون چند نکته هاشو گفته دیدم که نمیشه که واقعا بسم الله فارسی نداره اینو. بعد الحمدلله بعد چی بعد چی بعد چی گفتن حاج آقا ما هم نمیتونیم دیگه فارسی بخونیم. این سبکه. حتی اگه اون آدم ها هدایت نشن، خود این که من نمیخوام حمله کنم، خود این که من نمیخوام سوء استفاده کنم، خود این که من نمیخوام من همیشه نفر اول باشم، همه من فقط تا به نفع من باشه. چقدر این روایات در مورد عیسی و مواسات صحبت میکنه. من به عنوان یه آدمی که دوست دارم اینجا در مورد بعد اجتماعی صحبت کنم، عرض میکنم خدمت شما تمام روایات مرتبط با این که میفرمان ایثارگر باش، اهل همراهی و مواسات باش، اهل تعاون و یاری رسانی باش، یعنی تو اون بعد اجتماعیت خشن نباش، گرگ نباش که بدری، روباه نباش که کش بری، یه آزاد مردی باش، یه آزاد انسانی باش که دیگران رو هم شریک میکنی. از شریک شدن دیگران حالت خوب میشه. نمیدونم چند تاتون علاقه من بودید به مباحث روانشناسی و بعدن حال دارید برید مطالعه کنید. تو روانشناسی یه آدمی پیدا شد سال 1930، یعنی تقریبا 100 سال پیش، دست 13 سال کمتر. ایشون به این نتیجه رسید کسی سالمه از نظر روانی و شخصیتی که مردم‌آمیز باشه، مفید بودن اجتماعیش بالا باشه. وقتی ازش پرسیدین یعنی چی؟ میگه یعنی این که با دیگران برنده بشه، نه دیگران رو شکست بده تا برنده بشه. خیلی عرش قشنگه ها، عادله اسمش. خب؟ میگه آدمایی که میتونن از خوشحالی دیگران خوشحال باشن سالمه. هر کی از خوشحالی دیگران نمیتونه خوشحال بشه احساس حقارت میکنه. خیلی حقش قشنگه ها. اگه انشالله یه موقعی دوست داشتین یه عرض به خدمت شما بررسی کنید روایات مرتبط با آدمای متکبر، آدمای مغرور. میگم ببینم روایتتون میام. میفرماد آدمای اهل تکبرن، اهل فخر فروشیان که از درون احساس ذلت و حقارت میکنه. کسی روایت داشت میام تا دوست عزیزمون سوال بپرسن فکر کنید جان اون آدمی که از آسیب زدن به خودش خوشحال میشه اون سلامت روان و عقل نداره. وقتی که یه مشروب داره میخوره و به سلامت خودش داره آسیب میزنه، به قبر و قیامت خودش داره آسیب میزنه، مقابل چی؟ اون با از خوشحالی اون خوشحال بشی؟ نه، این حواسم به این هست. ببین خوشحال کردن دیگران یعنی خوشحالی منطقی، نه یه خوشحالی غیر من. مثلا من میام میشتم شما الحمدلله رب العالمین 10 سال درس خارج فلان آقا میدید و ایشون مثلا امضا کرده که فاضل ارجمند اجازه اجتهاد داره، میگم ای قول کلا چه اتفاقی. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ یحیی انصاری شیرازی رو، یه روز رفته و مدرسه های گلپایگانی نماز بخونه، نمیدونم میشناخت خدای عاشق یحیی انصاری رو، رفته بود نماز بخونه بعد زودتر رسیده بود، متوجه شده بود که یکی از شاگرداش داره درس میده و حدود مثلا 300-400 تا آدم نشستن پای درسش. بعد فرداش تو درس اخلاق میگفت چقدر خوشحال شدم، رفتم بهش تبریک گفتم، گفتم ماشاءالله شما اون موقعی هم که طلبه جوانی بودی اهل فضل و تلاش و کوشش، این ثمره، این نتیجه اون زحماتته، این پاداش اون زحماتته. یعنی یه جوری برخورد میکنه انگار خودش برنده شده، این یعنی سبک شخصیت سالمه. اما آدمی که شما میگی بله الحمدلله یه ماشین جدید خریدم، میگه ان شاءالله که چرخش بده که ما خوشحال بشیم. خب بود اجتماعی تمام، اگر سوالی هست من خوشحال میشم بشنوم. احسن، شما امروز کلی آیه روایت خوندی بر خلاف من، بخون از این.
ما من احد تکبر او تجبر الا من زندت وجده ها فی نفسه.
دمشق موسی علیه السلام ما من احد تکبر، هر چه شروع خوندن تذکر، ما من احد تکبر او تجبر الا من زلت وجد آن فی نفسه. یکی ضعف پیدا کرده که سینه سپر میکنه را میره، زور میگه. اگر آدم سالم باشه نمیتونه زور بگه. یعنی یک آدم بزرگواری مثل حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام دیگه اینقدر به سلامت رسیده که اصلا لذت نداره دیگه برش زور بگه. شاید ما هم تلاش بکنیم اونجوری بشیم، اون ضعف ها و ذلت ها بره از اون، حس خوب داشته باشیم، حس خوب داشته باشیم دیگه به کسی زور نمیگه، فخفروشی نمی کنیم. خب اگه مچمون رو سر کلاس گرفتن عصبانی شدیم، یعنی وجده ها فی نفسه، یه ذلت اینجا پیدا کردیم، تا اینجا بگنیم از روش رد میشیم دیگه سر کلاس نگه شخص سازی کردیم. خب دیگه سوالی نکته به ذهنتون نمیرسه؟ خب مباحث بعدی رو من با اجازتون چون توضیح دادم خود اخلاقی خود معنوی اینها رو نمیگم، متمرکز میشم رو خود جنسیتی و بعد یه تمرینی رو با هم دیگه انجام میدیم و برای هفته آینده انشالله، یعنی توی یه هفته که همون میبینیم انشالله اون تمرین به صورت جدی انجام میشه. تو بحث تفاوت‌های خانم‌ها و آقایون، ببخشید از اینجا شروع کنم، تو بحث خود جنسیتی تمرکز ما بر چیه؟ تو بحث خود جنسیتی تمرکز ما بر اینه که باور بکنیم جنسیت ما چیه و بر اساس اون باور و اقتضاعاتش که اقتضاعات میتونه ذاتی باشه میتونه فرهنگی باشه، نقش بپذیریم و ایفای نقش بکنیم. یه بار دیگه عرض بکنم، تو خود جنسیتی بحث از اینه که ما جنسیتمون رو بپذیریم و با متناسب با اقتضاعات ذاتی و فرهنگی نقش بپذیریم، به ایفای نقش بپردازیم. چی میخوام بگم؟ میخوام عرض بکنم دوستان عزیز و گرانقدر بنده، که ما یه سری اقتضاعات ذاتی داریم. مثلا چی؟ خانم چی؟ آقایون محترم عموماً در شرایط عادی، عموم آقایون در شرایط عادی نوع نگاه کردنشون تونلی، یعنی درگیر میشه با خبر 23، میخواد ببینه چه خبر. خب دیگه محیط دیدش میشه هم. حالا خانم محترم بچه رو میاد بذاره اینجا و آقای میسه میگه آقا هوای بچه رو داشته باش، اصلا حواسش نیست که آقا این بچه رو نمیبینه، اصلا تو دایره دیدش نیست. میره 5 دقیقه بعد میاد ببینه بچه الحمدلله العالمین، الحمدلله رب العالمین، خودش و خونه رو به جنگ کشیده. با آقا میگه بس این بچه رو من گذاشته رو پیش تو. میگه کدوم بچه رو؟ نخه خانم ها در شرایط عادی اینجوری نگاه میکنن. نه نه رانم دیگه سب کنیم بعد هم دوست دوست کنیم. خب؟ عرض میکنم خانم ها تو شرایط عادی 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 هم اینجوری نگاه میکنن، یعنی داره تلویزیون نگاه میکنه، بعد شما داری تو تلگرام یه کسی پیام میدی، نمیتونم بگم به کی، بعد عرض به خدمت شما همچون که داره تلویزیون نگاه میکنه میگه اون چیزا اشتباهی تایپی داری، درستش کن که طرف بنده خدا گیج نشه تو خوندن. حواست کجاست؟ هیچی دارم تلویزیون نگاه میکنم دیگه. یعنی
دومنه یه قطعش کردن؟ اعتراض
وقت
هم آن وقت هم شد؟ نه یه 10 دقیقه دیگه. آقا بسم الله الرحمن الرحیم. خانوم ها تو شرایط عادی هم میتونن اینجوری نگاه بکنن. خب خانوم ها آستانه پاسخگویی به محرک ها پایین تره، آستانه پاسخگویی به محرک هاشون پایین تره. یعنی شما اگر تو خونه ها 100 تا خونه گوی غذای سوخته بیاد، خب تو 100 تا خونه لااقل تو 90-95% خونه ها اول خانومه میفهمه غذا سوخت، بعد آقای. نه دارن از پشت صحنه باطری میارن، معلوم میشه که آقا جون با من باش، با من باش، با من باش. نه دیگه نمیخواد اونو
کار نمیکنه،
کفایت میکنه،
کار
نمیکنه،
نه
اب نداره، من صدام میرسه البته، حال نمیدونم چی ها برای زب خوب نی؟
بس
هر شد
دوباره باید نه بیر محمد بشم
خیلی لباس
بشم سخته چی؟ نه نمیخواد، ما اخلاص داریم، پاکت شو میزن به حساب. خب خانمان محترم آستانه پاسخگوییشون به محرک ها پایین تر از آقایونه، یعنی بوی غذای سوخته رو خانم ها معمولا بیشتر زودتر از آقایون متوجه میشن، صدای گریه بچه رو خانم ها زودتر از آقایون خبردار. خب ما یه لحظه گوش ندم تا دلتون بخواد، ما تو مراجعین این گزارش رو داریم که بچه مثلا سر شب حالش خیلی بد بود، واکسن زده بود، این تب کرده بود، آقا استامینوفن رو ریختیم تو حلقش و زن و شوهر گفتیم بخوابیم انشالله اینم خوابش ببره. خوابیدیم صبح آقا بلند شد گفت الحمدلله، دست اون کسی که این استامینوفن رو اختراع کرد درد نکنه، دیشب بچه خوب خوابید. بعد خانومه میگه که نه اتفاقا اینقدر گریه کرد که خانوم بار ابزه بالایی اومد و میخوام کمکت کنم. الان صدای خنده خانوما دلالت بر این میکنه که بهشون گفتم گوش نکنی، گوش کرده. و واقعیت اینا آقا آستانه تحریک و پاسخگویی به محرک تو خانوما پایین‌تر، زودتر میفهمن، زودتر متوجه میشن، حساسیتشون بیشتره. یکی از دلایلی هم که تو رانندگی مشکل دارن همین. آه؟ یه شوهر خوب گیرشون بیاد کلا همه هستیشون ساقط میشه دیگه. یه محرک دیگه حواسشون رو جمع کرده که معمولا نباید اینجوری بشه ولی شده. یه چیز دیگه تو رانندگی هم یکی از مشکلاتشون همینه که وقتی داره حرکت میکنه محرک های متعددی ذهنشو درگیر میکنه. خب تمرکزش بیاد پایین. آقای محترم بی خیاله میاد این ولی تو لاین این ولی عقبی مجبور بذاره به ترمز دیگه. خب بعدم میره بعد هم فکر کنه چه رانندگی دارم من، بیا اون مشتریات تعریف کنه رانندگی چجوریه. و این یه نکته دومی که خانم ها معمولا هیجانشون بالاتر از آقایونه، زودتر به اون به قول معروف هیجان و تلاطم میفتن. وقتی یه بوق بلند میشنون آقای محترم یه حرف بوقدار جواب اون بوق میزنه تمام میشه، خانم محترم میزنه تو ترمز تجزیه تحلیل کنه ببینه چقدر از داره ماشین پشت سری هم میزنه تق پشت سری. یکی از این دوستان ما میگفت جلوی دانشگاه قم هست یه جاده خورده خوب وسیع میشه چون جلوی در دانشگاه عقب نشین داره، میگه من دیدم با جنابم با ماشینش وایساده، منم رسوندم خودم رو کنارش رو شیشه رو دادم پایین و چطوری با جناب خوبی سلامت این گیره دفعه دیدم با جناب زبونش فهم رفت داره اشاره میکنه میگه تا اومدم بفهمیدم ماشین یه دفعه یه تکون خورد. نگاه کردم یه خانم اومده پشتر زده به ماشین من، بعد میگه با جناب پرسیدم چی شد میگه هیچ، ما داشتیم صحبت میکردیم من یه لحظه برگشتم دارم این ماشین داره میاد طرف شما، بعد خانم دید یه ماشین جلوی فرمون رو بکرد زد تو سرشه. این مانم هیجانه است، البته تمرین بکنم و هیجانشون غلبه کنم. بعد جلوشون تو این خیابونا دیدی داری که اینجوری 16 تا مرد گره میزنن تو هم دیگه. این ویژگی ها چرا خانم ها اونجوری هم؟ چون قرار بچه داری کنه، قرار پرستار باشه، پرستار باید حساس‌تر باشه، زودتر بیدار بشه، پرستار باید عاطفی‌تر باشه، زودتر واکنش عاطفی نشون بده، بیشتر باید حواسش جمع باشه. من حالا یک کار دیگه ای باید انجام بدن، اون کار دیگه مثلا کارهای اجتماعی به دقت زیاد تمرکز نیاز داره، ذهنش همه جا رها کنه بچه به همین موضوع. برای همینه که معمولا مردها تو شغل‌های زنانه هم از زنها موفق‌ترن، چون وقتی وارد اون شغل میشن هم با حواس جمع و تمرکز میرن با آخر میرسن. این که یه خانم بیاد مرد بشه کمال براش نمیاره، اینجا جنسیتش رو بشناسه متناسب با جنسیتش تکلیف قبول بکنه بره تکلیف رو انجام بده، این بهش براش آخرت به خیلی میاره. این که یه آقا جنسیت خودش رو بشناسه متناسب با جنسیت خودش نقش بپذیره برای وظیفه مردانگیش رو انجام بده به ثمر برسه. حالا ما تفاوت‌های فردی رو قبول داریم، اصلا انگوش تو آدم ها معمولاً یکسان نیست، پس ویژگی ها هم تو آدم ها ممکن متفاوت باشه. ما میگیم خانم ها زیادتر از آقایون حرف میزنن، میانگی به صحبت خانم ها 14,000 کلمه، آقایون 7,000 کلمه. یه مراجعه اومده به من میگفت آقا اگه یه کار بتونی برای من انجام بدی منو برای همیشه مدیون خودت کرد. گفتم بفرمایید. گفت یه کاری کنید که این آقای ما لااقل 10% کمتر حرف بزنه. گفتم چیکار کنه؟ گفت 10% کمتر حرف بزنه. گفت آقای ما اینجوریه، کلید تو جیبش هم باشه در رو وا نمیکنه، زنگ میزنه تا بری در رو براش وا کنی. اف اف اون یه جور جان قبول نداره، خود بری در رو براش وا کنی وگرنه تو نمیاد. اگه باید افتر رو کنی نمام کنی چیزی نیست، در رو دوباره میبرد دوباره زنگ میزنه. بعد میگه که وقتی هم دروا میکنی روش میبینی جمله 20 و 25 همین که فهمیده تو داری میاد شروع میکنه به حرف زدن. بعد ادامه حرفاش میاد تو اینا سر سفره اینا میگه من بارها شده این شروع کرده به حرف زدن، من خوابم برده مثلا نیم ساعت یه ساعت بعد بیدار شدم دیدم بزرگ حرف میزنه، بهش گفتم هنوز داری حرف میزنی؟ به خوابت برده بود. ادامه ماجرا میگو آقای استثنان کمتر پیش میاد اینجوری باشه. مثلا مردها معمولا به چارچوبای کلی توجه میکنن، حالا یه دفعه این مرد جز میبینم شد. من یه لحظه لپتاپم به یه چیز لحظ شده بود روی صفحه و صفحش اومد اینجا و مثلا شاید 10 ثانیه هم نشد. خب زدم قابه باز شد و بعد داشتم یه چیزی رو توضیح میدادم، گفتم نمیدونم تو لپتاپم دارم ولی نمیدونم کجاست. یکی از آقایون گفت یا اضافه کنم فایل فلان نوشته بودی احتمالاً تو اون باشه. شدم کدوم فایل؟ گفت همون صفحه که باز شده بود یکی از فایلای همش اسمی گذاشته بود. من قابل رو جمعش کردم دیگه کنم راست میگه یه فایل رو باز کردم تو اون. گفتم از کجا فهمیدی؟ گفت نمیدونم. گفت من اینجوری هم من هیچ چیز از دستم در نمیاد. راست شد راست بجونش کرد. بالاخره آدمیزاد یه چیزی میده تو کارگاه دیگه، این آدم یادش میمونه بعد علی آدم استفاده میکنه. جانم ببینی آها سوال تو صدای بلند میگفت من فاصله بگیرم از چون که شما مجبور شید با صدای بلند میپرسید همه هم بهشون توجه بکنن.
به نظر شما
بعد یا خوبه؟ اینجور موارد رو لطفاً با صفت بد و خوب توصیف هست دیگه، هست نیست. من یه جمله‌ای گفتم ها، یه جمله‌ای گفتم انگاری خوب نگفتمش. الان میخوام محکم بگم بسم الله الرحمن الرحیم، خودتان را و تفاوت‌هایتان را بشناسید، متناسب با اون که میشناسید نقش بپذیرید و ایفای نقش بکنید. آدمی مثل ایشون که ریزبینه باید ببینه چه کارهایی تو فضای سنف خودش نیاز به ریزبین داره. مثلا ایشون بره چی کاره بشه؟ مثلا مشاور مدرسه بشه خوبه. من اگه برم مشاور مدرسه بشم چون یه آدمی هستم که خیلی به جزئیات توجه نمی کنم ممکنه تغییر رفتار طلبه های اون مدرسه رو دیرتر بفهمم و گزارش بدم. اما ایشون امروز میره نمازخونه، فردا میره نمازخونه، پس فردا میره نمازخونه، یه گزارش برام میاره. توی این دو سه روز احتمالا یه اتفاقی افتاده، نوع نشستن بچه ها دیروز پریروز پس پریروز با هم فرق کرد. خب متناسب با توانمندی ها تو زندگی همسرانه شما چی تو چی میشه فرق؟ اونجا باید یاد بگیری مثل یه بچه مؤدب مرتب کلن چشماتو ببندی و بری خونه نبین. حالا این اصطلاح به کار بردم استعاره، ولی واقعا اینجوری ها باید یاد بگیری تمام ریزبینی ها کجا باشه؟ بیرون باشه. توی خونه خیلی نباید ریزبین باشه، چون یکی شما میگه که یه تارنگ رو تو میفه هست، خانومت هم میگه که خودت توی کیف پاتو گذاشتی روش کثیف شده، بعد همینجوری یکی من بگو یکی تو بگو مشکل پیش میاد. یه خبر خوش هسته ای من باید ساعت هفت یه جایی باشم، بنابراین دو دقیقه دیگه شما خداحافظی خواهم کرد. چه؟ نمیدونم بگر پیدا کن. من امشب برای اینکه چی نکنم حرف بد نزنم گذاشتم پیش نماز. خب بعد من دیگه جرأت نمیکنم حرف بد بزنم، چون میدونم که بچه‌ها میرن نمازشون رو مجبورن تکرار بکنن. برای اینکه مجبورنشون نماز تکرار کنن امروز چی نمیگم، هفته بعد هر کاری بکنم نمیذارم پیش نماز بشم، بعد اون موقع میام عرض میکنم که آره. بسم الله الرحمن الرحیم. جمع‌بندی صحبت جوابتون جدالت بگه جمع‌بندی صحبت‌های ما امشب که چهارشنبه آینده ادامهش بدیم و متصلش می‌کنیم به تصمیم گیری و اون عرض به خدمت شما بله چی بود اون بلره رو بعدا نگاه بکنید در موردش صحبت می‌کنیم. به بحث بعدی می‌خوایم متصلش بکنیم. جمع‌بندی صحبت من این بود که ما ابعاد مختلفی داریم، توی ابعاد مختلفمون سه بخش فکر یادتون میاد چه گفتیم؟ اون شناخت مجموعه اطلاعات که تو ذهن ما هست و نوع استدلال ها و پردازش اطلاعات ما، بعد هیجان، اون احساسات، عواطف، و بعد رفتارمون، یعنی اون واکنش هایی که انجام میدیم. خب من دلم میخواد یه همچین جدولی بکشیم، دو سه تا اتفاق، اون کلمه اول نوشتیم موقعیت، منظورمون اتفاقه، دو سه تا اتفاق رو بنویسی و سعی کنی این جدول رو پر کنی. الان یه لحظه ایشکست ننویسه با من باش، با من باش. آقای فراهانی بیاید توی زحمت این جدول دومی اینجا نشون بنویسی، تو موقعیت بنویسی عرض به خدمت شما توهینه، توهین شنیدن توهین. خب من دارم تو خیابون میرم توهین میشنوم، خب یه کسی یه چیز به من میگه، چه فکری میاد تو ذهنم؟ مثلا به ذهنم میرسه چقدر بی‌ادبه، چقدر بی‌ادب، شکلی میگه بزن فکرش رو بیاد پایین. خب بعد اینجا چه هیجانی اومده سراغ من به نظر شما؟ خشم و غضب. خوبه، خشم خوبه، خیلی خوبه. انتقام فکر منه، تصمیم گرفتم که انتقام بگیرم. یادتون باشه وقتی تو قسمت هیجان میخواید بنویسی فقط مفهوم احساس و عاطفه داشته باشه توش. عرض کردم کلماتی مثل خشم، ترس، تعجب، تنفر، غم، شادی، خب اینا رو میخوام. بعد توی رفتار شروع کردم با خودم حرف زدن. یکی از کارهایی که دیدم بعضی از شما اون موقعی که بهتون گفتم بلند شید انجام دادی، شروع کردم زیر لب با خودتون حرف زدن. خب بلند نشدم، اونم یه کار دیگه، یعنی بی‌تحرک نشستم سر جام، بلافاصله بلند شدم زیر لبم غرغر کردم، بلند شدم شروع کردم نرمش کردن. چه رفتاری انجام دادی؟ بعد اون ستون ملاحظات به این سوال ها باید جواب بدی. آیا تناسب وجود داشت؟ یعنی بین موقعیت با اون فکری که به ذهن من اومد، با اون هیجانی که اومد، با اون رفتاری که اومد تناسب داشت؟ سه چهار تا از این موقعیت ها رو در طول روز تحلیل بکنی به همین سبکی که من عرض کردم و انشاءالله تا هفته آینده بیای در موردش، اول جلسه هفته آینده در مورد همین صحبت خواهیم کرد. من تلاش میکنم یه مقدار بیشتر توضیح بنویسم در مورد همین خود و خودشناسی و یه سری مطالب دارم میدم دوستان بذارم رو همون سایت بلا. اگر هم دوست داشتی، بعضیتون دارید البته آدرس کانال ما رو جواد اگزرمت نیست بریمیست که یک کانال آموزش مهارت‌های زندگیه. اون اوائلش در مورد خودشناسی صحبت کردیم، بعد مدیریت زمان و انتقاد مؤثر رو رسیدیم به حل مسئله. اگر دوست داشتید اونجا هم یه سری به ما بزنید. @PSY هادی